سبحان الله تعالی و علیه. فی هذه الساعت و فی كل ساعت حمدیا محافظا مقاعدا مناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه و ارمکه طوعا و تمتعه فی ها طبیلا. انشاءالله خدا میتونم قلوب ما رو به معرفت امام زمان علیه السلام منور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
پس کردیم که در مبانی اخلاق اگر بخوایم اخلاق رو با توحید و ولایت تفسیر کنیم، باطن همه اخلاق حمیده به تواضع و خشوع و استعانت و تذلل در مقابل خدای متعال تفسیر میشه و باطن همه صفات رذیله به استکبار و خودیت و تعزز و به تعبیر دیگه همه صفات حمیده از جنود عبودیت و بندگی و سجده و طوع و طاعت هستند و همه صفات رذیله از جنود استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال. نکته دومی که عرض کردیم این بود که طریق رسیدن به سجده خدای متعال تواضع در مقابل خلفای الهی است و لذا تولی به ولایت معصومین شرط رسیدن به مقام پرستش و عبودیت و شرط رسیدن به صفات حمیده است. طریق سجده پذیرش ولایت اولیاء المعصوم و تسلیم بودن به اون ولایت فلا برد به کلا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. کما اینکه طریق اعراض از استکبار در مقابل خدای متعال، اعراض از ولایت اولیاء طاغوت هست که ولایت اونا ولایت اقامه طغیان و استکبار است و لذا طریق تخلق به همه اخلاق حمیده تولی به ولایت است و طریق پاک شدن از صفات رذیله تبری و تولی طریق سیر اخلاقی ما هستند. و باز به تعبیر دیگه این رو بیان کردیم در شرح حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل، که صفات حمیده از فروع تو و بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، کما اینکه صفات رذیله برای استکبار جهل، برای جهل آفریده شدن. و ما اگر متصف به صفات حمیده بشیم شعاع صفات حضرت هستم و اگر متصف به صفات رذیله بشیم ادامه صفات رذیله جهل و شیطان و اولیاء طاغوت هست. ولذا نورانی شدن به نور صفات حمیده بعد از تحمل ولایت حاصل میشه و بعد از تبری، و پاک شدن از صفات رذیله هم با کمال تبری و منقا شدن از جهل و ولایت ظلمت واقع میشه. این اون چیزی بود که در مقدمه اشاره کردیم. در قدم دوم عرض کردیم که رسیدن به مقام تولی و تبری و تعظیم خلفاء الله و کفر به اولیاء طاغوت یکی از راه‌های مهمش، یکی از بهترین راه‌هاش توجه به بلای اولیاء خداست. به تعبیر دیگه حضرت برای اینکه عالم رو مطهر کنند از استکبار و از طغیان و از شیطنت، برای اینکه شفاعت کامل بکنند تحمل بلا کردند این تحمل بلا طریق نزول خیرات و طریق نزول صلوات الهی، طریق نزول هدایت خدای متعال و نورانیت هست، طریق نزول محبت خدای متعال و جذبه های دعوت الهی است. و ما اگر بخوایم سالک بشیم باید با این جذبات و این بلا سالک بشیم. ولذا یکی از بهترین راه های طهارت انسان و پاک شدن انسان تحمل بلا اونها و توجه به بلا اونها و سیر با بلا اونهاست، سلوک با بلاست، که این سلوک با بلا انسان رو به تبری و تولی میرسونه و بعد هم به سجده در مقابل خدای متعال و خشوع و خضوع میرسونه و در نتیجه در حال صفات نورانی و حمیده رو به روی انسان باز میکنه. خب یه مقدار این بحث رو توضیح بدیم، بحث سلوک با بلا رو، رسیدیم به مناسک این سلوک که خود این سلوک و سیر اخلاقی، این سیر باطنی چه مناسکی داره و چه مراحلی داره. عرض کردم این سلوک از توجه به مصیبت شروع میشه و البته عرض کردم قبلش توجه به صاحب این مصیبت هست و اون رحمت و عبوت و ولایت و محبتی که نسبت به مؤمنین و عباد الله و دوستانشون دارن و بعد توجه به بلایی که برای این عبوت و این هدایت تحمل کردن و از مدخل توجه به مصیبت و بکا و حزن و حضور در حوزه اون بلا درک عظمت و جلال اون مصیبت باید واقع بشه. و الا انسان اگر اون حادثه رو یک حادثه کوچک محدودی بدونه که یه نقطه شروعی داشته و تمام شده، این دیگه نمیتونه ما رو هدایت بکنه. اگر کسی عظمت و وسعت حادثه رو به اندازه واقعی خودش دید، اون وقت میتونه با این مرکب همراه بشه و با این بال پرواز بکنه. و الا اون کسانی که حادثه رو محدود میبینن دیگه نمیتونن ازش بهره ببرن. و عنایت هم دارید این حادثه اونچنان که در معارف قرآن و اهل بیت آمده، حادثه بسیار عظیمی است دیگه. حوادث از این دست بلای اولیاء خدا، بلای نبی اکرم، قصه عاشورا یه حادثه کوچیک نیست. شما در روایات اگر این مرور کوتاهی بکنید، حادثه عاشورا یک حادثه است به وسعت همه آفرینش، میثاقش از ازل گرفته شده و آثارش هم تا ابد وجود داره، یعنی تاریخش همه تاریخ عالمه و وسعت و فراگیری و جغرافیاش هم همه عوالمه. اشهد ان دمک سکن فی القلب بخش عرت له ازلت العرش و بکت له جمیع السماوات و الارض. یعنی فرمودین این حادثه یه حادثه عادی نیست. درک عظمت و جلالت او که این چقدر عظمت داشته و دشمن چه دشمنی کرده، این مقدمه سیر با این بلا هست. اگر انسان از مدخل مصیبت وارد شد و حامل این مصیبت شد، این مصیبت در انسان رو به تعبیر دیگه به هدایت و نور جاری در این عبادت و بلا الهی میرسونه. این عبودیت سرچشمه نوره. عبادت سید الشهدا، بلایی که امیرالمؤمنین تحمل کردن و همچنین حضرات معصومین، این بلا سرچشمه نوره. انسان وقتی به این سرچشمه نور میرسه که وارد این وادی بشه، و الا اگر وارد این وادی نشه بهره ای از این نور نمیبره. اگر وارد این وادی شد به اندازه ای که درک این بلا رو میکنه، اول تلقی که از صاحب بلا پیدا میکنه و بعد تحملی که او کرده و اینها با درک نظری هم به انجام نمیرسن، بلکه باید انسان به حالت برسه، یعنی باید حال مصیبت در انسان پیدا بشه و ورود به متن بلا پیدا بکنه. اگر به این حالت رسید و تدریجا به عظمت و جلالت این مصیبت و تلقی این عظمت و جلال راه پیدا کرد، مسیر سلوک براش هموار میشه و آغاز میشه، انوار و بصیرت ها و هدایت ها میاد و ظلمت و نور رو در وسعت تاریخی خودش میشناسه، جبهه حق و باطل رو و درگیری وسیع این دو جبهه رو درک میکنه و تمامی وسعت باطل برای او تفسیر میشه، تاریخ باطل رو و باطل رو در کل جریان تاریخ با همه ابعادش میشناسه. نکته بسیار مهمی است. انسان تا به این بصیرت نرسه قدم های بعدی رو نمیتونه برداره. به تعبیر دیگه این رو ما توضیح دادیم که انسان اینجوری نیست که بتونه تنهایی راه بیفته به مقصد برسه. یک دستگاهی است به نام دستگاه ضلال، دستگاه شیطان، دستگاه اولیاء طاغوت، اونا دنبال این هستن که با تمام وجود انسان رو در همه زوایا تحت ولایت خودشون در بیارن. دامنه گسترده اختیار و اراده و حول و قوه‌ای که خدای متعال به انسان داده، این دامنه گسترده رو میخوان مسخر کنن، سلطنت برش پیدا بکنن و حضرات معصومین هم میخوان این دامنه های اختیار ما رو تسلیم به خدای متعال بکنن، به مقام عبودیت برسونن. اگر ما این میدان درگیری رو نشناختیم و نتونستیم زوایای این جنگ و درگیری رو بفهمیم، به راحتی ممکنه که این امکانات ما تحت سلطه دستگاه شیطان واقع بشه و این همون مسیر ضلالته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم مستمرا من النور الى الظلمات. بنابراین ما حتما باید به تبری از اونها برسیم، باید وسعت دستگاه باطل رو بشناسیم و بعد عمقش و وسعتش و زوایاش و جلوه‌هاش رو نسبت به همه اون جلوه‌ها بصیرت پیدا بکنید و به اصطلاح جلوه‌هایی که شیطان و نفس و اولیاء طاغوت دارن باید شناخته بشه در قالب تزیین، اغوا، وسوسه، وعد و امثال اینا ظهور پیدا میکنه دیگه. و خیلی وقتا هم در جلوه‌های جمع به اصطلاح، حالا تعبیر دقیقی نیست، در جلوه های پرجاذبه با دارای تزیین ظهور پیدا میکنه. میخواستم بگم جلوه های جمالی که تعبیر دقیقی نیست، یعنی واقعا تزیین میکنه، اقوا میکنه در چهره ناصح و خیرخواه انسان ظهور پیدا میکنه. کنار زدن اون پرده اقوا و فریب که بسیار هم پیچیده است، کنار زدن او کار بسیار سختی است. خیلی وقتا شیطان دعوتش به خود از طریق دعوت به نفسه، یعنی به انسان نمیگه بیا برده من بشو، به انسان میگه تو خودت محور باش، چرا سجده کنی، چرا تبعیت کنی، چرا تواضع در مقابل آدم بکنی، چرا تواضع در مقابل امیرالمومنین بکنی، خودت باش. همینقدر که انسان اجابت کرد از این خضوع و تواضع بیرون آمد، دچار انیت شد، اون وقت نوبت سلطه اوست. چون شیطان این رو میدونه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ما رو دعوت به استکبار میکنه تا سلطنت پیدا بکنه. عنایت فرمودیم لذا خیلی پیچیده است، یعنی انواع دعوتی که شیطان و اولیاء طاغوت دارن و جذباتی که میکنن و وساوسی که میکنن بسیار پیچیده است. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این حرف فهمیده؟ بنابراین دستگاه شیطان، دستگاه اولیاء طاغوت، دستگاه ساده ای نیست که آدم خیال کنه من سالک میشم و ازش رهایی پیدا میکنم. رهایی از این دستگاه، بصیرت نسبت به شیطنت‌های او و ضلالت‌هایی که داره کار آسونی نیست. در این حدیثی حضرت به امیرالمومنین نواه نافدا فرمودن که به اندازه‌ای که تو به راه‌های هدایت آشنا هستی، شیطان به راه‌های ضلالت آشناست. این که سلوک اینقدر پیچیده و پر رمز و رازه مال اینه که مسیر عبودیت یک مسیر پردامنه است، از اون طرف هم ضلالت و حیرت ها یک ضلالت و حیرت های گسترده است. بنابراین ما نیاز به یک بصیرت داریم که جبهه تاریخی حق رو و همه ابعاد و زوایاش رو بشناسیم و جبهه زلال رو هم با تمام جلوه هاش بشناسیم. من نمیخوام این بحث رو بسط بدم. شما الان ببینید تمدن غرب رو واقعا چه جلوه های جاذبی درست کرده که باطن همه این جلوه های جاذب زلالته، یک بت پرستی مدرن دیگه، یک بتکده به وسعت همه زندگی ما درست کرده. اگر انسان جلوه های زلال و شؤون زلال رو در عالم نشناسه، خب طبیعی نمیتونه نجات پیدا بکنه. اون بلا عظیم بلایی است که پرده رو از روی زلال تاریخی برمی‌داره. ان الحسین مسواک الهدى، در شب تاریک آدم ممکنه به هر حیرتی بیفته، اون چراغی که روشن میشه و پرده رو از روی این ظلمات و زلال بر میداره و باطن ظلمانی او رو نشون میده، همون بلا اولیاء خداست. ما اگر سالی که با بلا شدیم، وقتی به نور رسیدیم، اول خاصیتی که این نور برای ما داره، نور عبودیت و بندگی اولیاء خدا، نور اون خضوعی که در بلا در مقابل خدای متعال داره، اون انوار هدایتی که در اون عبودیت برشون نازل میشه، اگر ما وارد میدان بلا شدیم به اون نور میرسیم، به اندازه ابتلاعمون از اون نور برخوردار میشیم و به اندازه برخورداری به بصیرت و هدایت میرسیم. یعنی میتونیم افق تاریک جبهه باطل و ابعاد روشن جبهه حق رو ببینیم و وسعت این جبهه رو در تاریخ و در جامعه مشاهده بکنیم. یعنی میتونیم دقیقاً ببینیم بنی امیه جبهه پایانی یافته نیست. اینا الی یوم القیامه یا لااقل الی یوم الظهور اینا ادامه دارن. اینا رو فهمیدیم. این آل به پایان رسیده نیست. میتونیم ادامه اون جبهه رو تو تاریخ بشناسیم. اینطور نیست که جبهه شیطان تعطیل شده که. خب پس جبهه شیطان کجا رفته؟ میتونست که جریان سقیفه و بنی امیه و بنی مروان و اینا تمام شدن که. اونایی که میگن تمام شدن، ناشی از همینه که این بصیرت تاریخی رو ندارن. جبهه تاریخی باطل رو نمیتونن یک جا ببینن، وسعت تاریخش رو نمیتونن مشاهده کنن. لذا فرض بکنید از بنی امیه تبری میجوه، مبتلا به ادامه اونها میشه، یعنی تو دام اونها میفته. بنابراین شناختن این جبهه تاریخی، بصیرت به این جبهه گسترده و پیچیدگی ها و ظرافت ها و شیطنت ها و به اصطلاح وجه های مختلفی که پیدا میکنه، این نیاز به یک نور داره. اگر و اون چیزی که عرض کردم کل پرده زلال رو بالا زده و باطن این زلال رو افشا کرده، باطن این اقوار و تزیین رو نشون داده، بلای اولیاء خداست. اگر ما وارد اون محیط نشیم، به نوری که بتواند ما رو به بصیرت برسونه و همه ابعاد این شیطنت و فتنه و همه این دام ها و کید و مکر ها رو نشون بده، بهش نمیرسیم. خیلی پیچیده است این دام، یک دام گسترده تاریخی. نمیدونم دعاهای روز ماه رمضان رو حتما میخوندید دیگه، اون اولین دعایی که من محدثه امید نقل کردن یادتون است، برای شیطان اشراکهی نمیدونم وسوسته‌ای، تثبیته‌ای، کیده‌ای، مکائده‌ای، خدعه‌ای، امانیه‌ای، خیلی و ابزار داره. این که انسان بتونه همه این وسعت رو یک جا ببینه و نسبت به همه او بصیرت پیدا کنه، این با بلا اولیاء واقع میشه. حالا ببینید اگر این بلا نباشه و ما از این مسیر وارد نشیم، چقدر کار باید بشه تا آدم به همین بصیرت برسه و شاید هیچ وقت نرسه. بفرمایید. نفس هم هست، نفس از جنود شیطانه. این دستگاه گسترده یه شعبش هم نفس ماست. حالا معلوم نیست دیگه اگر حضرت تو دوره ظهور حضرت چی میشه، مثل بهشت، تو بهشت نفس هست.
خداوند داشت مثلا حضرت آدم رو از به سجده بود. قبل از امر به سجده ملائکه باز اعتراض کردن، همون شیطان هم نفس رو پیش کار نکرد، ملائکه اعتراض کردن این خوبیزه، این سخرافه.
نه اعتراض که نکردن، چون اگه اعتراض میکردن که حبوط میکردن. بله
خب حتما توی وجود شیطان انسان که شرطی دیدن که این حرف رو زدن حتی قبل عبرت سوشی اومده آیات.
بله روشنه. خب بله اون چی در انسان دیدن؟ اون با پاک میشه انسان وارد بهشت میشه یا با همون وارد بهشت میشه؟
نه بحث اون رو نمیخوام، بحث اینو میخوام که انسان به وجود شیطان هم شر داره.
حالا سوالم اینه این شر باید پاک بشه یا نباید پاک بشه؟ این شر حالا از جنود ظلمته یا از جنود ظلمت نیست در انسان؟ شناخت ظلمت با تمام وسعتش که نفس است و شیطان است و به اولیاء طاغوت است و مهمترش اون جریان بیرونه، اوست که در درون انسان قوقا به پا میکنه، اوست که خیلی کار رو مشکل میکنه. شناخت این جبهه تاریخی چجوری واقع میشه؟ این جبهه‌ای که خیلی وسیع و گسترده است، در درون ما هم لانه کرده، وسوسه میکنه، تحریک میکنه، تثبیت میکنه، خدعه میکنه، تزیین میکنه، اغوا میکنه، این تعابیر مختلف. این بصیرت با بلای اولیاء خدا پیدا میشه و به دنبال بصیرت اگر انسان سالک بود با بلا موضع گیری حاصل میشه. این موضع گیری از لعن شروع میشه که انسان دیگه نمیتونه رحمت خدای متعال رو برای اینها ببینه، عطوفت انسان از اونها برداشته میشه، پیوند، عطف انسان، پیوند انسان، محبت انسان، خیرخواهی انسان از اونها برداشته میشه. انسان چجوری میتونه خیرخواهی و عطوفت و محبت خودش رو از دستگاه باطل با تمام وسعتش برداره؟ که اگر برنگذاشت مبتلا به زلال اونها میشه. طریق پیوند انسان همین عطوفتشه. چجوری میتونه اونها رو شر نفس ببینه، اون دستگاه رو، شرورشون رو ببینه؟ وقتی به بلا برسه ببینه اینها با بلا پرده رو از باطلشون کنار بزنه، ببینه جز شر نیستن. این بصیرت تاریخی با سلوک با بلا شروع میشه، به شرط اینکه این بلا از در باطن انسان جلالت و عظمت پیدا کنه. انسان در پرتو این جلالت و عظمت میتونه همه جبهه باطل رو ببینه، به لعن میرسه، به براعت میرسه، لعن الله امتن، که عرض کردم امت یک فرد نیست، یک جامعه است، یک مجموعه به هم پیوسته است که مقصدی دارن، دینی دارن، به هم دیگه پیوند خوردن بر محور اون مقصدشون، غایتی که دنبال میکنن، مکتبی دارن. انسان این جبهه تاریخی رو بشناسه که مکتب باطل و جبهه باطل هست و امت باطل هست و بتونه به لعن اونها برسه، یعنی عطوفتش از اونها برداشته بشه، رحمتش از اونها برداشته بشه و بتواند از خدای متعال دوری از رحمت بر اونها بخواد. این لعن بر اونها بخواد، این گام، این موضع گیری به دنبال بصیرت پیدا میشه و به دنبالش البته در همین حد هم نمیدونه نمیمونه، براعته، برای تو الالله و الیکم منا. این براعت هم عنایت دارید، براعتیست که ما رو به قرب میرسونه، برای تو الالله. این براعت براعتی نیست که ما رو رها بکنه، حیران بکنه. این براعت غایتش قربه، برای تو الالله و الیکم منه. این دامن کشیدن، این تبری جستن، این صف خود رو جدا کردن، این کاسه خود رو از کاسه اونها سوا کردن، حرکتیست به سوی الالله و الیکم. این براعت هم باید فراگیر بشه، منهم و من اشیاهم و اتباعهم و اولیاء. اونایی که شعاع وجود اونا، اونایی که دنبال این راه میرن، اونایی که اینا رو دوست میدارن، هر کجای تاریخی هستن، هر کجای عالم که هستن، شما صفتون رو باید جدا کنید، سفرتون رو جدا کنید، با اونا حالا این تعبیر زشت نباشه، هم پیاله نباشید، بلا تو پیاله اونا زقومه، زریه، حمیمه، چیز دیگه ای تو پیاله اونا نیست. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابو که از دوان ابن تقلب فرمودن دیگه. آیه رو معنا کردن، خدای متعال میفهمد این آدم با همه امکاناتی که بهش دادیم علم نجعل به او عینین و لسانم و شفتین و هدیناهم نجدین فلقته هم العقبه، نتونست از اون گردن عبور کنه، باید عبور میکرد، باید ورود به اون گردنه ای میکرد که مسیر توحیده. فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه، فکو رقبه، او رقبه ای رو آزاد نکرده با همه امکاناتش. حضرت سوال کرد عقبه چیه؟ فلقته هم العقبه. حضرت فرمود ولایتونا، نتونست وارد ولایت ما بشه. بعد فرمودن یه جمله‌ای بگم که از دنیا و مافیها برات بهتر باشه. از که بفرمایید، حضرت فرمودن فک و رقبه، این فک و رقبه رو توضیح دادن، این اقتحام در عقبه موجب فک رقبه یه انسان میشه. فرمودن فک و رقبه معنیش نیست که دیگری رو آزاد کنه، البته با ظاهر آیه منافات نداره، بیان باطن آیه است. اینا ورود به اقتحام به وادی ولایت پیدا نکردن، به عقبه ولایت، و خودشون رو نتونستن آزاد بکنن. فرمود الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، مردم همه برده آتشن، عبد آتشن، میپرستن آتشو. چجوری آتشو میپرستن؟ این کدام آتشی که میپرستن؟ اینو در روایت معنا کرده، فرمود النار ولایت ائمه جور هست، در ذیل آیه سوره مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم که جنت متقین رو توضیح میده، مثل الجنت التي وعد المتقون، چیه آیه؟ فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا، که این انهار میدونید همش از شؤون ولایت توضیح داده شده دیگه. خمر فرمود خمر لذت علم امامه و امثال اینا. بعد فرمود کمن هو خالد فی النار و سقو ماء حمیما، کمن هو خالد فی النار، حضرت اونجا توضیح دادن این جنت رو، توضیح دادن جنت متقین، فرمودن متقین شیعیان ما هستن. بعد فرمودن این انهاری که از او استفاده میکنن از شؤون حقیقت ولایت ماست. بعد فرمودن کمن هو خالد فی النار، دشمنان ما هستن، این نار ولایت دشمنان ماست. این هست فرمودین نار رو به دشمن، به محیط ولایت دشمنانشون تفسیر کردن. وقتی این رو آدم میشنوه میبینه کاملا آیه بعد از آیت الکرسی هم معنا میشه دیگه، اولای که اصحاب النار هم، اینا هم صحبت نارن، چون هم صحبت اولیای طاغوت هن، در واقع اصحاب اولیای طاغوت هن. این هست فرمودین بله این آیه اینجوریست دیگه، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربين و انهار من عسل مصفا، که چهار تا نهره که همش به شؤون ولایت برمیگرده در روایت تفسیر شده دیگه. ولهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، اون طرف انهار غیر آسن، اینا از شؤون ولایته، این طرف اون آبی که از دامن اولیاء طاغوت جاری میشه، ما ان حمیما فقط تا، همینطوری که بهشت از مراتب ولایت معصومینه، فرمود بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده، جهنم هم، نار هم ولایت ائمه جور، فرمود دشمنان ماست. کما اینکه رزق مؤمنین در محیط ولایت اون نهرهای جاری از ولایت، انهار من خمر لذت شاربین، فرمود این انهار من خمر از علم امامه که یتلذذون، شیعیانشون متلذذ از اون میشن در بهشت، اونجا طعم علمو میشنون، میچشن طعم معرفتو میچشن. این ورا سقو ما حمیما فقط تعم اعهم. بعد نکته اینه، حضرت خالدون فی النار فرمودن دشمنان ما خالد در نارن، این نار ولایت ائمه جوره. حالا اینا رو بکنید، اون کسانی که اشیاءن، اتباعن، اولیاءن، نه اصحاب نارن، اینها برده آتشن. ببینید حضرت خیلی تعبیر لطیفی دارن، فرمودن که فک و رقبه الناس کلهم عبید النار، بردن خودشون آتش آزاد نکردن از آتش، از آتش آزاد نکردن چون از ولایت اونا آزاد نکردن خودشون. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک، که خدای متعال بر شما منت گذاشته، فکر رقابکم به ولایت اینا. این عقبه ای که واقعا سخت هم است، اقتحام درش، فکر عقبه انسان از این آتش، از این نار فراگیر که اینقدر ما تو دعاها التماس میکنیم به خدای متعال اعتقنا من النار. در روایت داره خدای اگر تو این حاجت منو ندی دیگه حاجتای دیگه به دردم نمیخوره. در روز عرفه ها دیدید بقره آخره دعای عرفه است، خدایا حاجتیست که اگه اینو به من ندی دیگه حوایج دیگه به کار من نمیاد، منو از آتش نجات بده. ما بعد از این نجات پیدا کنیم، این جز با بلای ولی خدا ممکن نیست، و الا با ریاضت های ما پرده برداری از این دستگاه باطل واقع نمیشود. شؤون زلال و وسعت زلال اونها شناخته نمیشه که آدم از کل این جبهه با همه شؤونش تبری بجویه، که این تبری تبری از ناره، این فکر رقبه از ناره، این لعن اعراض از این آتشی است که فراگیره. بفهم حل الدین للحب و البغض، ایمان رو باید معنا کرد. حالا گاهی یکی از ارکان ایمان تبری است، شیعتنا هم المتقون یا مؤمن به شیعه تفسیر میشه که هم تبری داره هم تبری. خب عنایت بکنید، این بصیرتی که پیدا میشه بصیرت فراگیری است که ما رو به یه موضع گیری فراگیر میرسونه. اینطور نیست که از یه گوشه دام اونا آزاد بشیم یه گوشه دیگه برای ما دام پهن کنه. وسعت دام اونها رو، کید اونها رو، مکر اونها رو، خدعه اونها رو، تزیینشون و اغواشون و جنودشون رو همه رو میشناسیم. و به لعن و براعت و بعدم صف و قتال میرسیم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. درگیری و سلم پیدا میشه، صف پیدا میشه، دو تا صف، یه صف مؤمنین اونایی که سلمن در مقابل ولایت امام، یه صف محاربین درگیرها هستن. این صف بندی و بعد به دنبال صف بندی قتال، سلم و حرب، این از آثار این سلوک هست. نظر نهت بکنید این سلوک یه سلوک صرفاً باطنی نیست، سلوکیست اجتماعی، بر محورش جامعه پردازی میشه و جامعه حق بر مدار سلم نسبت به ولی خدا شکل میگیره، روابط حول محور سلمه و صحبندی ها حول محور سلم و حقه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. دیگه نمیگیم جامعه توسعه یافته و نیافته، فارس و عرب و کرد و ترک و بلوچ، اصلا این صفبندی ها نیست، سیاه و سفید، شرقی و غربی، بلکه اون صفبندی هایی که حول محور بلای ولی خدا پیدا میشه در وجود انسان و انسان به صف و قتال میرسه، صف و قتال بر سر سلم و حرب با ولی خداست، نه بر سر منافع دنیا، نه بر سر خاک و آب، نه بر سر نجاد و قوم. اصولا اون درگیری که درگیری بر محور حق و باطله، درگیری بر محور ایمان و کفره، درگیری بر محور سلم و حرب با ولی خداست، اون درگیری جز از بستر بلای اولیای خدا تأمین نمیشه. باید 1400 سال برای امام حسین گریه بشه تا یه جامعه شکل بگیره و یه حرکت اجتماعی بزرگی بر علیه کفار را بیفته، و بعد چقدر این باید طول بکشه تا انشاءالله منتهی بشه به عصر ظهور، و اون وقت انگیزه اون درگیری و استقامت و صفبندی و قتال و بعدم خسته نشدن پیدا بشه. وقت از آثارش چیه؟ اگر انسان باز ببینید اینا هی تکرار میشه، اینا تکرار نیست، اینا رشد در سیر با عاشوراست. فلعن الله و آل زیاد و آل مروان. آل اونها میدونید یک آل محدود نیست، الان خیلی آل زیادن دیگه، آل مروان. کما اینکه در بعضی روایت داره وقتی تعمیم میده آل محمد رو میفهمد الله سلام کل تقی و نقی، هر متقی و منقای از ولایت ائمه جور، کسی که به تقوا رسیده و به نقاوت رسیده، این جزء آله. اون طرف هم آل ابی سفیان، آل زیاد دامنه گسترده ای داره، خیلی آل زیاد هم آل سفیان. تلقی ما این نباشه که حالا همه واقعا تو دنیا از شهادت امام حسین رنج میبرن، خیلی خوشحالن از اینکه امام حسین علی عزیز الله کشته شد. مسیر حضرت و مسیر هدایت نمیدونن. بنابراین این تکرار نیست، این در واقع یه سلوک مجدده، یه سیر مجدده. فلعن الله آل زیاد و آل مروان، ولعن الله بنی امیه قاطبه. بعد میری سراغ پرچم دارن، چون ولعن الله ابن مرجانه، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله امتا اسلجت و الجمت و تنقبت لقتالک. اگر انسان به اینجا رسید و این درک از بلاء ولی خدا پیدا کرد، به مرحله تفتیه میرسه، به ابی انت و امی. آدم وقتی میتونه واقعا همه چیز خودشو فدای او بکنه، که اون طهارت، اون قدس، اون عبودیت، اون خضوع در مقابل خدای متعال و اون بلاپذیری برای هدایت و شفاعت دیگران، اون عبوت و رحامتی که در وجود مقدس است شهود بکنه و جبهه مقابل هم شهود بکنه، بعد از اون انسان به تفتیه میرسه. بعد اون وقت این مقدمه یک قدم‌های بعدی است که فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك، خود اینم نکته دقیقی داره این نوع قسم دادن. فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب صادق. خونخواهی یعنی صف و قتال و خونخواهی، این چیزیست که بر محور عاشورا و بر محور بلای ولی خدا شکل میگیره. و بعدش وجاهت، وجیها عندک فی الدنیا و الاخره. بعد باز میدونید قدم بعد یه قرب دیگری است، یا ابو عبدالله نیت تقرب و الالله، تقرب به خدا و اولیاء خداست. با چی؟ اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک و به برائت. دوباره ببینید برائت ها تجدید میشه با یک تفصیلی، اینا رو کلمه نگیرید، این حدیث قدسی است. یک تفصیل جدیدی، یک منزلت جدیدی از صف و لعن و براءت دوباره در وجود انسان شکل میگیره. هم مرحله جدید، هم بست جدید پیدا میکنه. کنده او عاشورا از طریق توجه به مصیبت حضرت داره انوارش در وجود من بست پیدا میکنه، به این بست تبدیل میشه به این موضع گیری ها و این صف و این قتال و عنایت فرمودید، این تقرب و وجاهت و تا میرسه به اینجا که فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم. حالا کسی که به کرامت معرفت و رزق براءت رسیده، این دوتا رو تلقی کرده از بستر بلای ولی خدا و عاشورا، حالا درخواستش اینه، این ادامه سیرشه. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. معیت با ولی خدا، با او بودن، با او بودن در هدف، با او بودن در راه، با او بودن در مناسک، با او بودن در ظاهر و باطن، در قلب و اعضا و جوارح و جوانه، این معیت همه جانبه با ولی خدا، که سلوک اصلا یعنی این سلوک تو این معیت اتفاق میفته، صراط اوست، معیت با صراط، معیت با سبیل. این معیت ثمره اون معرفت و بر رزق معرفت، کرامت معرفت و رزق برامته. و این یوسف به تری اندکم قدم صدق فی دنیا هر آخر. معیت و ثبات قدمه که انسان یک قدم نیاد یک قدم برگرده عقب، دائم رو به پیش باشه، دائم ثبات قدم داشته باشه. این ثبات قدم هم ثبات قدم صدق باشه، واقعا یک رنگی باشه، هیچ چیزی جز ولاء اونها عامل این ثبات قدم نباشه، در این ثبات قدم هیچ عامل دیگری حضور پیدا نکنه. اینا میشه سلوک دیگه. سلوک یعنی این، من سلوک رو اینجوری میفهمم، اینه که از دلش معیت ولی خدا و اون سلوک پیدا میشه. و انگیو بلغن المقام المحمود لکم عند الله، سیر انسان تا درک مقام محمود اونها، معرفت به مقام محمود اونها، بلوغ به اون مقام که انسان بتونه اون مقام رو بفهمه و درک بکنه اون مقام محمود رو، که همه خیرات از اون مقام محمود ناشی میشه. مقام شفاعت کلیه حضرت رو بتونه درک بکنه که همه عالم برخوردار از او هستن، اون مقام محمود، این با این سیر پیدا میشه. انسان تو این سیر به اون مقام و به اون شفاعت میرسه. فان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری یا سابقون. ببینید این سار خون امام حسین علیه السلام یه جایی به خدای متعال نسبت داده میشه، سار الله، یه جایی سارک هست یه جایی ساریست، که این اضافه یکی از معانیش اینه که این خون خونیست که خدا خون خواه بوش، خون مال خداست هست. یه معنی سار الله همینه دیگه. یک معناش اینه که حالا به این معنا اگر بگیرید که انه مؤمن با این سر به جای میرسه که انه خونخواه میشه، میشه حق او، خون خونیست که از او ریخته شده، لذا حق خونخواهی دارد. البته به اون کسی که لمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، با اون امام منصور. و این یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق، که حالا این کلمات خودشون تأمل بفرمایید، از کلم اینا کلمه نیست، پشت دست همش معرفته که انسان باید به جایی برسه که خونخواهیش هم با این شعون باشه، با همراهی امام هدن ناطق ظاهر ناطق بالحق من کن. و اسألهو و اسال الله بحقكم به شأن الذي لكم عنده ان يعطي يعني به مصاب بكم افضل ما يعطي مصابا. اگر کسی تا اینجا آمد، این مصیبت این همه برای او بهره و بار داشت، می تواند با این مصیبت، اگر به شرط اینکه این مصیبت تو وجودش بار بیاندازه، مبتلا به بلا بشه، مثل اصحاب عاشورا بشه. اصحاب عاشورا کارشون به جایی رسیده بود که به سید الشهدا عرض می‌کردن ای کاش ما هزار جان داشتیم و در راه شما میدادیم که یک جانه، ای کاش 70 بار ما رو میکشتن زنده میکردن، بار قطع همون میکردن، این بار دوباره زنده خدای متعال ما رو زنده میکرد، این بار ما رو میسوزوندن دوباره خدای متعال ما رو زنده میکرد، 70 بار تکرار میشد و ما از شما دفاع میکردیم که یک باره. قناعت فرمودید. این چه به چه نکته ای پیدا شده در اینها، چه تلقی از بلای ولی خدا پیدا کردن که به مرحله تفتیه رسیدن، حاضرن همه چیشون رو فدا بکنند که بلایی از او دفع بشود، که البته این کارو احدی نمیتونه کنه، امام بلاگردان ماست، نه بلاگردان امام، او حافظ ماست نه ما حافظ او. ولی انسان چه درکی از امام پیدا میکنه، چه مصیبت او چجوری در وجود این انسان بار میاندازه که آدم مصیبت خودش رو یادش میره دیگه، حاضر میشه قطعه قطعه بشه، بسوزه، خاکسترش رو به باد بدن، دوباره زنده بشه، دوباره دفاع بکنه. این منزلت از درک مصیبت، عنایت فرمودین، اینه که برای انسان فضیلت میاره، انسان به درکی از مصیبت ولی خدا برسه که افضل ما یعطی مصابند مصیبته این رو تو مصیبت ولی خدا پیدا کنه. یعنی خود انسان هزار بارم بمیره این ثواب رو دست نمیاره. یعنی اگه اصحاب سید الشهدا هزار بار کشته می شدند و زنده می شدند، ولی در سبیل سید الشهدا نبود، در کنار سید الشهدا نبود، به این فضیلت نمی رسیدن. افضل ما یعطی مصابن به مصیبته تو مصیبت خود انسان نیست، تو مصیبت ولی خداست. اگر من بار اون مصیبت تو دلم پیدا شد و مبتلا به اون مبتلا شدن در یک کلمه، اون وقت به اون فضیلت ها راه پیدا میکنن. حالا اگر کسی تو این مقام قرار گیره که به این مقام رسید، اون وقت میتونه از خدای متعال طلب بکنه که اون سه چیزی که خدای متعال به صابرین میده به او بده. اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفرت، که اون سه چیز عجیب و فوق العاده است که حالا در روایات ذیل آیه رو دیدید و میبینید انشاءالله. و بعدش این است که انسان تحول در همه شؤونش پیدا میشه، از جمله حیات و میات ممات. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، حیاتی که حیات طیبه است، حیاتی که حیات ایمانی، حیات ولایت، حیاتی که موت نداره و امثال اینها. و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، مماتی که تقاطع با حیات ما نداره، چون بعضی موتا خط تقاطع حیاتند، لذا آدم ازش میترسه، چون احساس میکنه داره همه چیزش ازش گرفته میشه، خط تقاطع آرزوهاشون هستن. اولیاء خدا اینجوری نیست، خط موتشون ادامه حیاتشونه، ورود به یک حیات برتره، انقطاع از یک اسباب و ورود به یک مرحله بالاتری از اسماء حسنا هستن، از منزلتی از اسماء وارد منزلت بالاتری میشن. اینات فهمیدیم، این انقطاع مقدمه رسیدن به مقام بالاتری است در سیر در مقامات توحیدی و مقام بسم الله. حیاتش موتشون ادامه حیاتشونه، به تعبیر حضرت روز عاشورا به اصحاب وقتی کار سخت شد فرمودن صبرن بن الکرام من موت الا قنطرتون تعبرو بکم ان البعث و الذرا الى النعیم ابد، مرگشون پلیس به طرف حیات برتر، به طرف مقامی که در اونجا ظهور اسماء الهی ظهور کاملتری است، مقام تعلق به مراتب بالاتر از اسماء الهی و امثال اینها، ادامه حیاتشونه، نقطه تقاطع حیاتشون نیست، رسیدن به یک حیات برتره، به حیات خالد و جاویدتری است و امثال اینها. بنابراین انسان در شعاع بلاء ولی خدا و سلوک با این بلا همه شؤون زندگیش، موت حیاتش هم دستخوش تحول میشه و از یک موت عادی به یک منزلت دیگری از موت، از حیات عادی به منزلت دیگری از حیات دست پیدا میکنه. اینها مقدمه یک سیر جدیده. ببینید اینو یه سیر شما تلقی کنید، تکرار نیست، سلوکه، تشبیه غلطه، مثل یک ورزشکاری که فردا که ورزش میکنه تکرار نیست، مرتبه دیگری از تمرین، مرتبه دیگری از بدنسازی و مرتبه دیگری از به اصطلاح پرورش خود هست. سیری که ما با عاشورا پیدا میکنیم مراتبی است از سیر که تو مراتب از لحن و سلام و مراتب از تولی و تبری پیدا میشه. من گاهی اینجوری عرض کردم تو شرح عاشورا که سلوکی که ما با عاشورا داریم اگر همه این مقامات تمام شد ما رو در بهره‌مندی دنیا به نقطه تمام میرسونه، ولی یه منزلت دیگری از سلوک ما نیاز داریم با عاشورا، درک دیگری از عاشورا باید برای ما پیدا بشه از جبهه حق و باطل، که اون درک دیگری از جبهه حق و باطل ما رو به بهره‌مندی از این سفره امام حسین در عوالم بعدی هم برسونه. یعنی گیرم ما تو این دنیا رسیدیم به حیات و ممات حضرت. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. آیا سلوک ما با حضرت تو همین دنیا تمام میشه یا ما تازه در عالم برزخ وارد حوزه اصلی ضیافت حضرت میشیم و این ضیافت در قیامت جنت هم ادامه داره؟ روایت رو دیدید در کامل زیاد زیارات تمود عزادارای سید و شهدا، وقتی صحنه قیامت طرح میشه دور حضرت مشغولن، حالا مشغوله نمیدونم عزاداری هم چه مجلسیست، فرمود اونچنان مجلس غرق در کرامت هست، همه در فضای قیامت و سختی ها و حساب و ثواب جواب و ثواب دست کنم حساب کتاب هم. اینا در این فضای کرامت هستن، کم کم به اصطلاح هور و قصور و دوستان و هم به اصطلاح جنتی های اونها براشون پیغام میفرستن که ما منتظر شما هستیم. اینا جوری در قرب در کرامتن که این فرستاده ها رو میفرستن، میگن برید ما میان. بهشتی ها اونا رو دعوت میکنن، التماس میکنن، اینا حاضر نیستن این فضا رو رها بکنن. تا بعد که فضای دیگه حساب و کتاب جمع میشه، مرکب های بهشتی میاد با جلالت اینا میبرن در مقامات خودشون. نهایت بکنید بهره مؤسسه شهدا فقط بهره دنیایی که نیست که. سلوک ما که با حضرت تمام نمیشه که. حضرت امام ما در دنیا که نیستن که. هم امام در دنیا هستن، هم امام در عوالم بعدی. سیر ما با نور امام تمام که نمیشه که. سیر ما در قیامت هم با امامه. این سیر، سیر در مراتب قرب دیگه، در مراتب سجده، در مراتب عبودیت، در مراتب جلال و جماله. لذا یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. فرمود نورهم امام. بنابراین ما سیرمون با امام تمام شده نیست. بله تو این دنیا باید سیر با امام داشته باشیم، این مراتب رو طی کنیم، به بصیرت، به موضع گیری، به لن، به براعت، به صحبندی و قتال، به خونخواهی، به معیت، به ثبات قدم و همه اینا باید برسیم. ولی این سیر اینجا به پایان نمیرسه. لذا به اصطلاح ورود مجدد به صحنه عاشورا پیدا میشه. اللهم این نهازا یومون تبرکت بهی بنو امیه، با یک اصلا ادبیات جدید، با یک فراز جدید. درست کردم مثلا شما این مفاهیم زیارت عاشورا هیچ کجا دیگه پیدا نمی‌کنید. اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف و قطفه نبیک صلی الله علیه و آله. این درک ما رو به یه لعن جدید میرسونه. اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن. هم انسان به پرچمداران جدیدی میرسه، هم به لعنهای جدید میرسه. و هذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان. این جبهه تاریخی این روز رو نشاطشونه به قتل همون حسین صلوات الله علیه، که میگم اینا اگه درک بشه هر جملهش واقعا یک وادی عظیم در سلوکه. اللهم فضائف علیهم اللعنه من کبل عذاب العلیم. بعد بستر تقرب گشوده میشه. اللهم انی اتقرب و الیک فی هذا الیوم. میبینید از این به بعد یه مقداری لحن عوض میشه. اللهم انی اتقرب و الیک، خطاب با خدای متعال است. فی هذا الیوم و فی موقع فی هذا به دو تا بال، یکی بالبراءت منهم واللعنت علیهم و بالمبالات لنبی که بار نبی علیه و علیه مسلم. این دو بار تقربا اگر این سیر تهی شد، اون وقت مقدمه صد لعن و صد تا سلام، اونم به وسعت جبهه تاریخی باطن و جبهه تاریخی حق. بعد اون وقت اون لعنهای خاص دیگه، اللهم خصن. باز عرض کردم اینهای تکرار نیست اصلا، ها مراتب دیگری است از سیر انسان با لعن و سلام، با تبلی و تبری. اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی تا به پنجمیش میرسه. اون چهارتا که به اصطلاح معلومن، به پنجمی که میرسه ظهور همون چهارتاست دیگه. اللهم لن یزید خامسا، ظهور همون جریانه. تا اون چهارتا یزید پوشیده است، به یزید که میرسه اون جریان کفر و نفاق آشکار میشه. لذا طرفداران سقیفه و اینا هم لعنه یزید و عمدتن جایز میدونن. ولن آقای در دایب نزیاد در نمجان هم عمر ابن سعد و شمرن و آل عبی صوفیان و آل زیاد و آل مروان الای اومل. اون وقت نوبت به سجده قرب میرسه دیگه. تو اینجا سجده ایست که سر و کار انسان با خدای متعال است و اون قرب نهایی که در زیارت عاشورا بر انسان حاصل میشه تو این سجده است. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی. خدای من تو رو حمد میکنم، حمد کسانی که بر مصیبتشون تو رو شکر میکنن، مصیبت رو نه صابرن، نه اینکه جزع نمی کنن، نه جزع نمی کنن، صابرن، بالاتر از صابر شاکرن. شاکرین کسانی هستن که جمال صنع الهی رو در متن بلا می بینن، اونا شاکر بر مصیبتن. صابرین هنوز به اینجا نرسیدن که ظهور جمال رو در مصیبت مشاهده کنن، لذا صبر می کنن، جزع نمی کنن. شاکرین اونهایی هستن که از این مرحله بالاترن، زیبایی صنع الهی رو تو بلا میبینن. کسی که با عاشورا سیر کرده، مبتلا به بلای ولی خدا شده، این بلا او رو از همه چی جدا کرده، از زندگی و آرمانها و آرزوها و هوسها و از کل دنیاش جداش کرده، از همه بتکدش بیرونش آورده و او رو به این سیر رسونده. وقتی آثار اون مصیبت رو میبینه، گرچه از کردم کسی که به مصیبت میرسه عظمت مصیبت قوقا میکنه، این که حضرت میفرمند فلان دوان نک سواهن و مساهن و لعبکیان علیه که بدلت دو موه دما، حرف که نیست که، تا جایی که حتی اموت به لوحت المصاب و قصدت الاکتیا. این مصیبت اگر کسی بهش رسید و در قلبش عظمت پیدا کرد، از سنگین ترین مصیبت ها سخت داره، ولی مصیبتش که باطن، مصیبتش که باطنش نور رحمت هدایت محبت لطف. لذا اگر کسی به این مصیبت عظیم رسید و با این مصیبت سالک شد و آثار این مصیبت درش ظهور پیدا کرد، به مقام لکل حمد، حمد شاکرین لکه علا مصابه منس. از کنم ما هم کم سال بنده که هنوز وارد به این میدان نشدیم تا مصیبتی بچشیم تا بگیم صابر باشیم یا شاکر. اگر کسی وارد شد و این بلا در او ظهور پیدا کرد، به طوری که حاضر هزار بار کشته بشه، قطعه بشه، سپر سید الشهدا بشه، این آدم آثار این بلا و اون جذبه های الهی و اون نور سید الشهدا و محبت حضرت و لطف حضرت و عنایت حضرت و ضیافت و دستگیری حضرت رو که در این بلا با تمام جلوه هاش میبینه، میرسه به مقام شاکرین. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين لك على مصابهم، بعد اللهم ارزقني شفاعت الحسين يوم البعث. اون یه سیر دیگری، اون سیری است که انسان بعد از اینکه به مقام صابرین و به مقام صابرین و شاکرین میرسه، این سیر فراهم میشه. اللهم ارزقني شفاعت الحسين يوم البعث. حالا اون دیگه چه سیریست، چه مراتبی از توحید، چه مراتبی از قرب و معرفت و رضوان رو برای انسان فراهم میاره که بکن یوسف کل رضوان. اون مقام دیگه مقامیست که عرض کردم به این راحتی نه درک میشه نه دسترسی بهش هست. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. خدای ما کنار اون کسانی قرار بده، ثبات قدمی به ما بده که اون کسانی که خونشون رو پیش روی امام حسین دادن به اون ثبات قدم رسیدن، اون فداکاری اونها رو به این ثبات قدم رسونده. و ثبت لی قدم صدق عندک، این قدم صدق، ثبات قدم، اونم قدم صدق که چیزی جز حب و ولایت درش نیست. حتی اگر انسان شاید دنبال بهشتن باشه، معلوم نیست قدم صدق باشه. قدم صدق اونیست که فقط دنبال محبوبه. و ثبت لی قدم صدق عندک، اونم در مقام عندالله، اونم نه عندالله، عندک با کاف زمین که اشاره به مقام غیب شاید داره. ثبت لی قدم صدق عندک، این ثبات قدم در معیت با همه شؤون معیت داره با ولی خدا. کونو مع الصادقین یعنی این قدم صدق مع الامام، مع الحسین و اصحاب الحسین، اونم اصحابی که وانایستادن بعدن خون خواهی کنن، خودشون رو رسوندن و خونشون رو پیش رو دادن. این سلوکیست که من گمان میکنم با بلا هموار میشه. شکلای دیگه هم در بعضی از زیارات ما داریم که اشاره به نحوه سیر انسان با ابتلا و بلا و اولیاء خدا داره. علایه من گمانم اینه که یکی از بهترین نردبان های سلوک ما، یکی از بهترین شیوه سیر که انسان رو با به اصطلاح سریع ترین و از نزدیک ترین راه و به تعبیر دیگه بدون آفت انسان رو میرسونه. آفت درش نیست، فتنه درش نیست، این سیر با بلای اولیاء خدا به خصوص بلای سیر شهدا علیه السلامه که حاصلش هم مبتلا شدن به بلا است. این مبتلا شدن به بلا از کنن انسان رو سیر میده در مراحلی که اشاره کردم، که حالا خودتون هم اگر دقت بیشتری در زیارت عاشورا بفرمایید نکات بسیار لطیف و دقیقی تو این زیارت و در تک تک کلماتش وجود داره. دوری آدم نیست، شاید یه دوری مدرسه برای تو مدرسه امام مجتبی برای دوستان طلبه 4-5 جلسه بحث گفتم، همونو پیاده کردن، شاید در تعداد محدودی دوستان تکثیر کرده باشن. از کنم اون که من حس کردم خیلی به اجمال بود دیگه و خودتون تأمل بفرمایید. واقعا این کلمه کلمه این زیارت حقایقی درش است و این حقایق هم من در جای دیگه ندیدم. این بیان که در زیارت عاشوراست بیان خیلی فوق‌العاده است. من گاهی عرض کردم این به اصطلاح مراحل سلوک با بلای ولی خداست از یک منظر. از منظر دیگری زیارت عاشورا بیان شفاعت عظمای تاریخی نبی اکرم است که از آغاز تا انجام تاریخ رو تا بهشت و درجات بهشت رو میپوشونه، که این شفاعت چجوری سیر پیدا میشه. بیان دیگری است که نحوه صف و قتال تاریخی رو تو این زیارت توضیح میده، یعنی بیان فلسفه تاریخی است. خیلی زیارت عجیبی است و از زوایای مختلف میشه از این زیارت بهرمندی ها و ارتزاق و استزاق داشت. از زوایای مختلف، سلوک اخلاقیش، جامعه پردازیش، تبیین درگیری های تاریخیش، تبیین سیر شفاعت نبی اکرم، سیر ابوبت سید الشهدا و خیلی مسائل دیگه توی زیارت نورانی که از احادیث قدسیه بیان شده. انشاءالله خدای متعال هممون رو از برکات این زیارت بهره‌مند کنه و متنعم به این زیارت بداره به برکت صلوات بر محمد را.